معاون اول یک دولت ابرقدرت داره رفتار میکنه. رئیس جمهور محترمون همینطور بله. خیلی مقتدرانه در تجمعات مردمی بدون محافظ شرکت میکنه بله. و یک ادعاهایی رو میکنه که این ادعاها رو ما حتی در برخی از مسئول در رؤسای جمهور قبلیون که خیلی حتی ممکن بود در برخی از رفتارهاشون
در مدعیان آره پیشینی نمیبینیم
نمیدیدیم این موضوع رو. اما دیگه در این قالب نمایندگان مجلس، قوه محترم قضاییه، همه قوا، همه مسئولین دیگه الان زمان نمایندگان ابرقدرت بودن است. ببینید چرا؟ حتی اگر نخواهیم باید بشویم، یعنی حتی اگر نمیتوانیم باید تمرین بکنیم، چون به قول این دوستانی که حالا بازی های رایانه انجام میدن ما این لول رو رد کردیم، ما این مرحله رو رد کردیم و حالا انشالله
ممنونم به مسئله بیشترش برمیگردیم. مهمان گران قدری روی خط تلفن برنامه حاضر هستن، جناب آقای دکتر بشیر اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید داره یک میز.
به نام خدا، خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، همینطور خدمت آقای دکتر یوسفی و آقای دکتر اقبال سعیدی عزیز، خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و به قدر یک سوال خدمت شما خواهم بود، اما آن سوال بسیار مهم است. از روز گذشته که به تفصیل در برنامه باز خواهیم کرد، ایران زد که بدانند میزند و باز هم زد که بدانند نباید بزنند. از این به عنوان معادله جدید ایران برای جهان یاد میکنند. شما فکر می‌کنید چرا باید این عبارات در مورد ایران گفته بشه؟
بله، خب ببینید، راجع به مسائلی که در میدان وجود داشت، خب اطلاع داری که رژیم اسرائیل در صدد هست که منطقه زاهیه جنوبی رو هم به وضعیت غزه دچار بکنه.
بله.
و خب میدونی که مساحت نوار غزه 365 کیلومتر مربع، ولی زاهیه جنوبی کمتر از 30 کیلومتر مربع هست. یعنی با یک یورش بزرگ، اخطار تخلیه و بعد تخریب این قسمت از لبنان، رژیم اسرائیل میخواد یک پروژه سریع رو پیش ببره که مقاومت در لبنان از میان ببره.
بله.
و خب در سوریه هم که اطلاع دارید از سمت جولان اینها پیش روی کردن و اونجا هم تقریبا میشه گفت یک دولت دست نشانده‌ای هست. تقریبا اتفاقی که بعد از 1967 افتاد در ذهن رژیم صهیونیستی بود که رقم بزنه. اونها تصور میکردن که ایران سرگرم مذاکرات آتش بسه و بعد این جسارت نداره که دوباره به جنگ برگرد، و تصور هم میکردن که خب ما از جنگ زیرساختی میهراسیم و اگر که دقت کرده باشید یک حمله هم به پتروشیمی کردن.
بله.
که در واقع
در ماهشب
ترس به وجود بیان در ماهشب. اگر این جواب داده نمیشد، پروژه رو پیش می برد رژیم اسرائیل، یعنی زاهیه جنوبی رو تبدیل به نوار غزه می کرد. و بعد خب می دونیم که رژیم اسرائیل کلا مرزهاش رو نبسته و تنها مرزی که تعریف کرده از نیل تا فراته، یعنی معتقده که تنها وقتی مرز اسرائیل بزرگ بسته میشه که اون قلمرو بزرگ حاصل بشه. این نقطه‌ای که ما قطع کردیم، این استراتژی خطرناک رو، یک نقطه عطف تاریخی بود و در اصل گذر کرد استراتژی بازدارندگی ما به بازدارندگی فعال، و برای اولین بار بود که در واقع ما یک آغازگر یک حمله بودیم. که البته خب سیاست قبلی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر صبر استراتژی نمیتونیم بگیم که غلط بود، الزامات خودشو داشت.
بله.
ولی الان که جنگ شکل گرفته، جنگ مغلوبه شده و بعد یک خطای محاسباتی از طرف ما منجر میشه که همون اتفاقات بعد 1967 رخ بده، اینجا ضرورت داشت که این اتفاق بیفته و هم پاسخ سریعی که نیروهای مسلح ما دادن، هم پاسخ به حمله زیرساختی اونها، اینها همه حائز اهمیت. الان در یک نگاه کلیتر من باید خدمت رو عرض بکنم، همونجور که مهمانان محترمم فرمودن، ببینید یک رژیمی در این منطقه شکل گرفته متاسفانه که مبتنی بر دو محور هست، یک توسعه طلبی ارضی و دو نجات پرستی.
بله.
خواه ناخواه هر موجودیتی که چنین دو خصلت شوم رو داشته باشه همسایگانش رو یک تهدید برشون محسوب بشه و نمیتونن که اونا به راحتی پیرامون اون زیست بکنن. پس دو راهکار از زمان تشکیل رژیم اسرائیل اینجا برای کشورهای منطقه وجود داشته، یکی سازش بوده و دیگری مقاومت. راجع به سازش کوتاه من خدمتتون عرض کنم که تمام تجربیات شکست خورده. از پیمان کمپ دیوید حساب بفرمایید تا اسلو 1 و 2 و ابتکار صلح عربی در 2002 که اینها تمام به این منظور بود که بتونن اسرائیل رو با سازش مهار بکنن و بعضی از این پیمان ها از جمله پیمان صلح عربی پیش شرطش به رسمیت شناختن فلسطین هم بود که هیچ کدوم به جایی نرسید تا رسیدیم به پیمان ابراهیم فعلی که اصلا سرنوشت مردم فلسطین درش مطرح است. بنابراین اگر سازش امکان پذیر بود با این رژیم از سال 1978 باید جواب داده بود. سازش پذیر نیست رژیم اسرائیل مگر اینکه ماهیتش عوض بشه، یعنی توسعه طلبی ارضی و نجات پرستی رو کنار بذاره. هر چقدر ما جلوتر رفتیم این دو خصلت تشدید شده در رژیم اسرائیل. الان حتی میان روها در اسرائیل هم قائل به تشکیل سرزمین مستقل فلسطین نیستن. اصلا این حرف تابو شده در رژیم اسرائیل که مردم فلسطین تعیین تکلیف بشن. بنابراین سازش اینجا دیگه معنی نمیده. تنها رایی که وجود داره مقاومت و مقاومت بدون اتحاد امکان پذیر نیست. اینجاست که اهمیت وحدت ساحات به وجود میاد. اتفاقی که با عکس العمل نیروهای مقاومت بعد از جنگ رمضان در واقع تبدیل به یک الگو شده. یعنی اگر به لبنان حمله شد بقیه واکنش باید نشون بدن، اگر به ایران حمله شد، به یمن، به نیروهای عراق، همینجور الی آخر.
درود باشه.
و انشالله که بقیه کشورهای اسلامی این بینش رو پیدا بکنن که به مقاومت بپیوندن و بدونن که با شرایط حاضر و ماهیت نجات پرستانه و توسعه طلبی ارضی رژیم صهیونیستی فعلا سازش یک فریب هست که ژئوپلیتیک منطقه رو به شرایط خطرناکی خواهد انداخت.
ممنونم از شما، سپاسگزارم از نکته سنجی شما. برقرار بمانید برای ایران. جناب آقای دکتر بشیر اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. آقای دکتر اقبال سعید، در همین بخش من با شما در واقع پرسش آخر رو داشته باشم. پیرامون فقط یک گزاره که اگر چیزی در بخش قبل باید اضافه بشه خدمت شما باشه زمان. اون همینه که فرمودید که ایران نقل به مضمون به یک درجه ای رسیده که اگر بخواهد دیگر کنشگر عمل میکنه. این یعنی چی؟ ما 8000 سال تمدن داریم و یک پیوستگی فرهنگی که در کلام شما هم کاملا مشهود بود. الان آیا به تعبیری در مقابل اون در واقع نیل تا فرات ما از منطقه جهانی مقاومت رونمایی نکردیم؟
به نظرم در میدان ما چنین کردیم، اما پیرو به فرمایش آقای دکتر یوسفی هنوز تردید دارم که آیا در ذهن و ضمیر همه کار به دستان ما باور این بزرگی ملت ایران و کردار این ملت مبعوث شده در مقابل برخی کار به دستان مسخ شده اتفاق افتاده است. این پرسش بزرگیه. پیوست میخوام این را عرض بکنم، ملتی که روشن فکری معلول و وابستش برای 100 سال اون رو جامعه کلنگی نامیده، به او گفته چرا درمانده ایم و اینها رو از منظر و محضر کسی که از غرب آمده است، صاحب کرسی علمی است، این حرفا علمی است، آمده و ما رو درمانده و وامانده در ذهن خودمون و جوانانمون نشونده و از خودمون بیزارمون کرده. در تمام این سالها دقت کنید، ما و مسئولینمون منتظر بودیم آیا یک رسانه ای در یک گوشه ای در غرب از ما تمجید میکنه. خودمون رو در آینه ای اونها میدیدیم. اما حالا ملت ایران کاری کرده که دیگران خودشون رو در آینه ای ملت ایران بدونن. به نظرم پیروزی جنگ رمضان کاری خواهد کرد که حالا فلسفه ابن سینا و فلسفه اشراق در جهان خوانده خواهد شد، نه اینکه آنچه از غرب آمده فلسفه انسان محور لذتجوی تلخی که حاصلش همین چیزی است که می‌بینیم بر جهان رفته. حاصلش توزیع نامتوازن منابع، حاصلش گشکشاره، حاصلش دریغ کردن دارو از انسان هاست. ملت ایران به نظرم مبعوث شده و مقابل اون مسخ شدگی ایستاده. دلم می‌خواد این روزها، همین روزها، گفتار تلخی از یکی از اساتید پیشین دانشگاه تهران در گفتگو با شبکه 4 تلویزیون انگلستان دیدم. اشاره‌ای به این مضمون داشت که با رفتن فردی تفکری در ایران تمام شده است. یادم آمد به حرف حضرت امام خمینی وقتی در سال 63 شنید که منافقین در گوشه و کنار میگویند امام رفتنی است. لبخندی زدن و گفتند بروید دعا کنید خدای خمینی بمیرد. حالا نکتم اینه، این ملتی که برپا خواسته، من ترکیب میکنم میگم شیعه و ایرانی، دواج اول شیران به پا خواستن، این ملت ملت سابق نیست، این ملتیه که خودش رو باور کرده از نمیتوانم گذشته. مختصات یک ابرقدرت مگر چیه؟ ما اقدام کردیم آمد و شد تنگه هرمز رو ملی کردیم، اجازه ندادیم محموله هایی که برای جان روان و سرزمین ما و حتی همسایگانمون مضر رد بشن، اقتصاد جهان رو تحت تأثیر قرار دادیم. یعنی ما از افقهای سرزمینی خودمون گذشتیم. آیا ما با این جشن چشمهای کسانی رو که مدعی بودن هیچ چیزی حتی جنبیدن یک پشه از چشم سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا پنهان نیست خیره نکردیم؟ آیا شبهاشون رو با قرش موشکای ما به صبح نرسوندن؟ برای ملتی که 47 سال و من میگم 147 سال ذهنیتش رو ویران کردیم، از خودش بیگانش کردیم، اما این ملت به پا خواست. نشون داد اینها همه حرفهای بیهوده است از جانب کسانی که متاسفم این رو عرض میکنم بر خان جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر نشستند و از نان بی نمک اون استفاده کردن. به نظرم اینم یکی از مدل نانهای عجیبیه که نمک نداره و فشار خون رو بالا نمیبره. روشن فکر دولتی، در دیوان سالاری هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاهیم، عالی ترین مقامات دولتی رو در اختیار میگیریم، بعد از اون روشن فکر هستیم به گونه‌ای که انگار همین الان از پاریس آمدیم و جان و روان این ملت رو نشانه میگیریم، به فلسفهش حمله میکنیم، به دینش نسبت خرافه میدیم، میگیم این داستان دیگه تمام شد، آینده ایران چیزی دیگه. خیر، شما مردم ایران رو نمیبینید، این روزها در خیابان‌ها نیستید که ببینید این ملت چه غروری به دست آورده، این ملت دوباره تفاخر خودش رو به دست آورده. بعد از این همه سال که بر سرش کوبیدید، این همه سال که متون تولید کردید و از جایگاه اولیگارشی ریشدار بر سرش باران نشدن باریدید، اگر این معجزه نیست که ما در خیابان میبینیم، که به نظرم در کلام شاعران هم خواهیم دید، سینمای دیگری هم خواهیم دید، ما ملتی هستیم که روزگاری پیغاممان به جهان رنگ خدا بود، سینمای انسانی و اخلاقی، شعر انسانی و اخلاقی، مهر خودمون رو توانستیم بزنیم، اما هر وقت باور نکردیم، هر وقت خواستیم به جای گیوه ملکی خودمون کفش پاره دیگران رو بپا کنیم، حاصلش همون چیزهایی که شد که دیدیم، رفتیم، امضا کردیم، نشستیم، فرزند خوب جامعه جهانی شدیم، شدیم عضوی از محور شرارت، پاسخ. رفتیم امضا کردیم و گفتیم زبان جهان رو میفهمیم، حاصلش آقای دکتر حتی اجازه ندادن یه حساب بانکی کوچک برای ما باز بشه.
بله.
به فصل انجام که رسید دوباره تحقیر ملی رو بر سر ما شروع کردند و حالا دوباره تعجب میکنم از بعضی از دوستان که معتقدم خوشنیتن و خوشتینتن اما ساده اندیشن و نمیدانند و با آن چیزی که جمهور ملت ایران هیچ ارتباطی ندارن. ایران بزرگه، ایران از تفتان تا سبلانه،
درود باشه،
و ایران و ایرانی به این هویت مفتخره. شما نمیتونید نسخه دست پنجمی رو ترجمه بکنید، مترجمان خوبی هستیم، اینها رو بیارید برای ملت ایران بگید اگر بخشی از کار جامعه جهانی و توزیع کار بشی، شما هم مثل تایلندی ها پیشرفت خواهید کرد، سنگاپوری ها پیشرفت خواهید کرد و به جوان ایرانی برای این سالها از معبر سخن آکادمیک فهماندید و در ذهنش رسوب دادید که عقب مانده ایم، بدترین جای دنیا اینجاست. اما روز واقعی که رسید اینها پیش چشم خودشون چیز دیگری دیدن، دیدن قهرمان واقعی این ملت قاسم سلیمانی ها و حاجی زاده ها هستند که آسمان این کشور رو بیمه کردن، دیدن همین هایی که روزی سرکوب و منکوبشون میکردیم از این کشور روز واقعی دفاع کردن، و شما کجا بودید؟ مثل همون 8 سال، مثل روزهای دیگه. نکته اساسی در این ایران بیدار شده و حالا جاره ای جز این نداره، در همه ساحت ها، از رسانش، از گفتارش، از فلسفش، متناسب با شأن قدرتی که تولید شده رفتار کنه. معتقدم نظمی در این منطقه وجود نخواهد داشت مگر اون که اراده و مصالح ملت ایران رعایت بشود. دیگر گذشت اون دورانی که کسی بتواند برای تمامیت ارضی ما خط و نشان بکشه، اون دوران به سر شده و ملت ایران این رو به دست آورده. چیزی رو که در میدان و روی زمین به دست آوردیم، پشت میز مذاکره، پشت میز گفتگوهای دانشگاهی و دلسوزاندنهای بیهوده از دست نخواهیم داد.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم، باسم ویژه از آنچه که ارائه شد در این برنامه. بریم گزارش رو بشنویم که اتفاقا بخشش در کلام جناب آقای دکتر اقبال سعید و آقای دکتر یوسفی هم بود.
چشم در مقابل چشم، پاسخ سنگین ایران به تجاوز دشمن صهیونی. مراکز صنعتی و پایگاه‌های هوایی رژیم صهیونی زیر ضرب موشک‌های بالستیک دوخت مایع و جامد نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت. با وجود تغییر در ساختار پدافند هوایی صهیونیست‌ها و آمریکا، اما همچنان موشک‌های بالستیک ایران با قدرت از صد پیشرفته‌ترین سامانه‌های ضد موشکی جهان عبور و اهداف تعیین شده را منهدم کردند.
عملیات‌های سپاه پاسداران خود یکی از ترین‌های نظامی ایران در 100 روز گذشته بود. موفقیت قابل توجه عملیات موشکی علی‌رغم بازارایی سیستم پدافندی آمریکای صهیونی در منطقه. نقطه زنی اهدافی چون مراکز مهم پایگاه‌های راهبردی هوایی رژیم تروریست، یعنی راماد دیوید، تل نوف، نواتیم و یکی از صنایع پتروشیمی حیفا در عوض تعرض به یکی از صنایع پتروشیمی ماهشهر. راماد دیوید مهمترین پایگاه هوایی رژیم که مأموریت بمباران لبنان را بر عهده داشت. پایگاه هوایی تل نوف نزدیکترین پایگاه به تل آویو که مرکز اصلی آزمایش جنگنده‌ها و بزرگترین مرکز تعمیر و نگهداری جنگنده‌ها و هواپیماهای نظامی و پایگاه هوایی نواتیم در جنوب سرزمین‌های اشغالی که محل اصلی اسکادران جنگنده‌های F-35 و مرکز آموزش خلبان‌های آن و محل استقرار هواپیمای نخست وزیر رژیم است، در عملیات نصر هدف موشک‌های ایران بود. 100 روز همراهی نیروهای مسلح کشورمان در میدان همگام با مردم مبعوض شده در خیابان ترین‌های بی‌سابقه‌ای در دنیا رقم زد. نیروهای دریایی ارتش و سپاه 100 روز است با اقتدار کنترل تنگه راهبردی هرمز را در دست دارند و تمام طرح‌های عملیاتی پیدا و پنهان ابرقدرت نظامی دنیا برای شکستن این کنترل را بی‌نتیجه گذاشتند. در 100 روز نمایش اقتدار دفاعی ایران چشم تروریست های آمریکایی در منطقه کور شد. رادارهاشون یک به یک نابود شد. ویترین صنایع هواییشون با زدن F-35 ها، A-10 ها، F-16 و F-15 و F-18 هاشون فرو ریخت. در 100 روز انواع و اقسام پهپادهای ده ها میلیون دلاریشون که کشورهای دنیا در صف خریدشون بودن رو یک به یک از هوا به خاک انداختیم که آخرینشون انهدام ریزپرنده های متخاصم دشمن امروز در آسمان تهران بود. دنیا باور نمی کرد، اما هواپیماهای جاسوسی آواکسشون رو، سوخت رسانشون رو زدیم. با مهارت خلبان‌های نیروی هوایی ارتشمون، با جنگنده نسل سومی پایگاهشون در قلب کویت رو زیر و رو کردیم. در تاریخ دفاعی دنیا خواهد ماند که تنها کشوری که به ناوشکن‌ها و ناوهای هواپیمابر آمریکا موشک و پهباد شلیک کرد، ایران بود. اتکای نیروهای مسلح ایران نه صرفاً به تجهیزات بلکه به باور است، باوری که بذر آن را رهبر شهید در دلها کاشت.
اگر ما در مقابل دشمنی دشمنانمون با شجاعت با اقتدار نایستیم، ما رو خواهند خورد، خواهند بلعید. ما که میگم یعنی کشور را، یعنی ملت را.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهی شما. همچنان بحث آنچه که در آنتن داغه، در پشت آنتن هم داغه. خدمت دوستان داشتیم عرض می‌کردیم که آنقدر بزرگی ما نمود پیدا کرده که در قامتش بودن شاید قدری هم دشوار باشه، اما نه اونقدر دشوار که چند کلامی هم بنده عرض بکنم جامعه شناس باشی علیه جامعت باشی، مهندس و وزیر بوده باشی علیه جامعت باشی، بخوای 2 میلیارد دلار بدی به کسی که 2 میلیارد دلار رو تو همین نوسانگیری های با خون ملت در آورده. یه مقداری ایرانی فقط کافیه باشه. حرفی که دوستان آقای یوسفی و آقای اقبال سعید زدن انقدر هم پیچیده نیست، فقط کافیه ایرانی باشی. اگر هم نیستی که مردم تکلیف تو رو در میدان مشخص خواهند کرد. به فرموده مقام معظم رهبری که در همین صدا و سیما هم جزو تنها پیام‌هایی است که میتونیم با چشم هر روز ببینیم اینه که تلاش دشمن همیشه برای ایرانی‌ها این بوده که اونها رو از استعداد خودشون غافل کنه که بتونه استعمارشون بکنه. من همین رو دستمایه سوال قرار میدم برای وحدت صهاد جناب آقای دکتر یوسفی، جناب آقای دکتر اقبال سعید. دقیقاً آنچه که با شما گفتگو شد و به درستی هم حق این آنتن بود که در موردش حرف بزنیم که به خودشون بیان بعضی‌ها، ما داریم وحدتی رو در یک جهانی می‌بینیم که اگه زمانی می‌گفتیم شهید مدافع حرم میره که مرز دفاع جای دیگری باشد، دیروز من کمترین ملت ایران احساس کردم باز دوباره شیرمردی مثل سید مجید موسوی و اونایی که تصمیم گرفتن حضرت آیت الله العظمى سید مجتبی حسینی خامنه‌ای این مرز رو دوباره برگردون به جایی که اگر تو بخوای مثلا به فلان آپارتمان در زاهیه فکر بکنی، من به تمام تل آویو فکر می‌کنم. چه جوری میشه این دوتا رو با هم دید؟ تو ایران بعضی‌ها آنگونه، در جهان بعضی‌ها آنگونه.
ببینید جبهه مقاومت بیش از چند دهه است که خودش رو پیدا کرده در حوزه تفکر. در حوزه عملیات تقریبا دو دهه است که دارن با هم رفتار انجام میدن و کنشگری انجام میدن. و این اتحاد چون اتحاد تفکریه، اتحاد مثل اتحاد کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس مبتنی بر منفعت ماکیاولیستی نیست و عدد و رقم و پول اونجا حرف نمیزنه، باور اونجا حرف میزنه. اینها خوب همدیگر رو درک میکنن و خوب نسبت به همدیگه کنشگری دارن. هر کسی که، هیچ فرقی هم نمیکنه اگر محاسن داشته باشه یا محاسن نداشته باشه، محجبه باشه یا محجبه نباشه،
درست برشون،
هر کسی این موضوع و این گفتمان رو فهم بکنه، در این قالب رفتارش همون چیزیست که این جریان میخواد
و خودش نقش خودش رو تعریف
و خودش به صورت کاملا حتی ناخودآگاه کنشی رو از خودش نشون میده که دقیقا این پازل بزرگ رو داره تکمیل میکنه. مثل همین اتفاقاتی که ما در عرض بزرگ شما کف خیابانهای مختلف در شهرهای مختلف از جمله تهران و عبرشهرها و کلانشهرهامون داریم میبینیم. اما برخی از بزرگواران، ببینید من یه مدار مجددن رجوع بکنم، وقتی که عرض کردم ما شدیم ابرقدرت، جسارتا قوه قضاییه و قدرت رو هم میخواهیم. برای چی؟ برای اینکه کسانی که به هر دلیلی در خوشبینانه ترین حالت ممکن آنقدر سال لوهند که فرانچسکو سرش کلاه میگذارد، میگذاریم بر ساده لوحی، دیگه امروز اجازه نداره از گفتمانی حرف بزنه که ما میخواهیم تنگه هرمز رو تحویل بدهیم. اینجا قوه قضاییه هم باید در همون دقیقا. گفت چرا؟ ببینید ما الان موضوع ساحت اتحاد جبهه مقاومت دقیقا. دیگه جبهه مقاومت این کلام رو از کجا میشنوه؟ از یکی از وزرای سابق جمهوری اسلامی ایران. خوشبینانش اینه که اگر نگوید این کلام کلام جمهوری اسلامی، اندکی دلخور میشه، اندکی خدای نکرده سرد میشه،
اندکی به وحدت خدشه باره،
احسن دوچار شک میشه به این سوال نکنه که این نکنه که بعدش ممکنه تفاصیلی ایجاد بشه که ما به این سادگی نتونیم جمعش بکنیم. در داخل هم همینطور. خب ما برای اتحاد در جبهه مقاومت یک راه بیشتر نداریم و تنها راه اینه که آنچه که امام امت میگه عین اون رو اجرا بکنیم، نه جلوتر و تندتر که خوارج روش بشیم،
بله،
نه عقبتر و کندتر که ابو موسی اشعری منش بشیم. ما متاسفانه وقتی میبینیم برخی افرادی که در بعضی از گفتمانهاشون امضاء دشمن خودشون رو تضمین 100% میدادن و میدونستن و با اون فخر میفروختن به جامعه ایران و امروز شاهد هستیم که نه تنها تضمین نبود که هیچ فردی در جهان غرب حتی برای اون امضا هم تره خورد نکرد، خب پس ما باید یک مقدار این افراد رو حداقل به قول آقای لیلاز یه واژه‌ای به کار برد. حالا من میگم حداقل گفتگو نکنند. آقای لیلاز جمله‌ای گفت، گفت ما و هم پیاله های ما اگر نمیتونیم این جریان قدرت رو بفهمیم، این تولد این قدرت رو بفهمیم، حداقل
دهنمون رو ببندیم.
آره حداقل گفتمان نداشته باشیم. خب حداقل این رو جلوشو بگیریم. اگه خودش نمیتونه و گفتمان نداشتن رو بلد نیست، مجبورش بکنیم. بی‌تعارف دارم عرض میکنم. جبهه مقاومت امروز چون بر محوریت ولایت امروز داره حرکت میکنه، متحده، آسیب میبینه، ضربه میخوره،
ولی
هزینه میده، ولی سریع مجدد مثل یک ریشه مقاوم اگر در یک مسیری به یک سنگی میخوره از جای دیگه قطعا سبز میشه. و این اتفاق همین الان هم افتاده. تحلیل های مادی و منفعتی برخی از حتی تحلیلگران داخلی خود ما حزب الله لبنان رو یک مجموعه از هم پاشیده، غیر منسجم و دیگه ناکارآمد تعریف میکرد بعد از اون ترور سنگینی که ما متاسفانه شاهدش بودیم. الان حزب الله لبنان داره چیکار میکنه؟ حزب الله لبنان دیروز یا پریروز یک جنگنده اسرائیل رو اصطلاحا خابوند. با کدوم ابزار؟ مگه این حزب الله از بین نرفته بود؟ مگه شما ساختارهاشو نزده بودید؟ به زعم خودتون رده 1 و 2 و 3 شو مگه از بین؟ چرا؟ چون این جریان متکی بر یک مرکزیت و محوریتی که لزوما مناسباتش مادی نیست. لزوما مادی هم هست، بر موشک افتخار میکنه ولی روش و ما رمیت از رمیت می نویسه و اگر اون نگاه رو نداشته باشه حتی شلیک هم نمی کنه.
دقیقا.
شلیک هم نمی کنه و ولیش اجازه شلیک هم بهش نمیده. ببینید این جریان بر محوریت این ولی و بر محوریت دو ولی قبل خودش تا به امروز متحد بوده، هست، خواهند
و نتیجهش رو هم داریم میبینیم.
اما کارگزاران محوریت این جریان که جمهوری اسلامی ایران هست، این رو باید درک بکنن که سخنانشون، رفتارهاشون، گویشهاشون، امضاهاشون، حتی خندیدن و نخندیدنهاشون الان توسط تمام دنیا به دلیل اینکه عرض کردم اون رو نمایه اتفاق افتاده و اعضای جبهه مقاومت داره دیده میشه
و نباید به وحدت ساحات خلچه وارد
و نباید. ببینید مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای نکته‌ای فرمودن خطاب به مسئولین، دستگاه محاسباتی مسئولین دچار خدشه و اشتباه نشود. واضحه. یعنی چی؟ یعنی دستگاه مسئولین ما دستگاه محاسباتیشون رو باید بر مبنای ابرقدرت جبهه مقاومت با مرکزیت جمهوری اسلامی ایران تعریف بکنند. دقیقا. اگر این دستگاه محاسباتی کماکان ایالات متحده رو امپراتور بدونه، کماکان اسرائیل رو منشأ تکنولوژی بدونه، کماکان برج‌های مزخرفی که با یک موشک در دبی ساخته میشن رو نماد پیشرفت و توسعه بدونه، کماکان وجود رونالدو رو در عربستان نماد توسعه عربستان بدونه، این آدم در این گفتمان، در این ادبیات نباید حرف بزنه. جمله آقای لیلاس. خب سکوت کنه، چون اگر سکوت نکنه ساحت اتحاد رو مورد خدشه قرار میده. الان اتحاد جبهه مقاومت نگاه میکنه به رفتار و کنشگری مسئولین ما. وقتی رئیس جمهور ما یه تنه بدون موافقت و تجمع مردمی حاضر میشه، جبهه مقاومت احساس قدرت میکنه، میگه آره این همون رئیس جمهور اون امپراتوری است. روشنفکران ما آقای دکتر خیلی دقیق فهمودن. آقای روشنفکر اگر عرضه نداری بفهمی این اقتدار رو، ساکت باش. تو اگر قبول داری قبول داشته باش، اجازه نسخه پیشیدن دیگه برای جوانها رو نداری. تو میتوانی کماکان مست و شیدا و دیوانه قدرت ایالات متحده باشی. آقایی که فکر میکردی اگر ایالات متحده یک دکمه بزنه ما نابود میشیم، ایالات متحده چند ده میلیارد دکمه زد و نه تنها خاموش نشدیم که خاموش شد. این افراد برای اتحاد جامعه مقاومت که اگر بخوایم یک مقدار بازتر و بسیط‌تر نگاه بکنیم، این جریان مقاومت امروز دیگه حتی در بین مسلمانان هم پاشو فراتر گذاشته.
دقیقا همینطوره، به برکت عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا.
دقیقاً
ابایی ندارم این کلمه رو بگم، معمولا تلاشم اینه که اعتقاد محور در برنامه زیاد صحبت نکنم، اما اگر این غربال نیست چیست؟ بله. اگر کسی که 80 میلیون داره پاداش میگیره و اگر خیلی ها در رسانه سکوت کردن، آقای خوشچشمی آمد از این حرف زد، همینجا اضافه میکنم با اطلاع عرض میکنم خیلی از نظامی های ما از حقوقشون کم شده، داوطلبانه کم شده که هزینه های